میدونی چه موضوعی به نام دیوار؟ خب خیلی خیلی واضحه، یعنی من هرچی فکر میکنم میبینم که انسان نخستین در اون جایی که به نام غار زندگی میکرده دو دیوار خواه نخواه داشته. دو تا حالا واقعی آقای استاد احمد شما که کارشناسی؟
سه تا.
چجوری سه تا؟
از اون طرف هم دیوار داشته سه تا. ببینید انسان انسان موجودی عادتگرا. آدم انسان نه بابا بعضی از چرا انسان آدم همه همین همه آدم عرض شود خدمت شما که شما ببینید بین این غار و اون غار
بله.
فاصله وقت مثلا 100 متر بوده، یه وقت چند کیلومتر
بله.
بوده
بله.
یعنی
بله.
یک دیوار چند کیلومتری بین این دوتا غار بوده که بهش میگفتن دیغار.
دیغار. آها.
بعد به خاطر همین انسان به دیوارهای خیلی پهن و عریض عادت کرده و به خاطر همینه که امروز توی آپارتمان ها که زندگی میکنه و این دیوار یک دیوار استاندارده. درسته. چون اگه استاندارد نباشه پایان کار نمیدن. پایان بله. کار رو بر اساس چی میدن به خونه؟ کیفیت و استحکام خونه.
درسته.
شما اگه یه چیز سومی بخوای پیدا بکنی تو این دنیا که پایان کار رو با اون کسی تا حالا گرفته، من یه عالم پول به شما میدم.
نه نه ما اصلا چیکار نمیکنیم.
عرض شود خدمت شما که به خاطر وگرنه که اینا که استاندارد داشتم میگفتم.
اونو که تو شک
نداریم. چرا که بلد. پایان کار گرفته. پایان کارم که میدونید که
فقط الان پرونده داری تو شهر داری اینقدر پایان کار میگی.
نه تو دور تسلسل افتاده حرفم. خوب شد اینا گفتی پریدم بیرون از اون تسلسل. خلاصش این که دیوارا خوبه الان انقدر سخت نگیرید. ما به فکر حال هم دیگه باشیم و به هر حال با هم اصلا با خبر باشیم. حالا دیواره که شوخی کردم نازک باشه، ولی به هر حال ما باید با هم دیگه با همسایه هامون دیگه شوخی نکنم. باش
تو بخش تاریخچه یه اشاره‌ای به در واقع ضخامت دیوار و کیفیت دیوار شد که صدای همسایه ها میره.
دقیقا همین طور است. من حرفای شما رو تایید میکنم که این اتفاق رو چون قرار شد من شوخی نکنم دیگه تو بخش تاریخچه
بلش کن بذار من حرفامو بزنم.
جدی میگم.
شوخی تو بکن.
من سازنده ها و خریدارا رو درک میکنم. ببین اگر جایی
آپارتمان تو مثل این سازمانه ای
چرا؟
سازمان رعایت حقوق مصرف کننده و تولید
همزمان
سازمان رعایت حقوق شنو سازمانه هی رعایت
حمایت
است
حمایت
از آره تولید کننده و مصرف کننده آره. به مثلا اگه یه جایی یه دیوار یه متری که عرضش 20 سانته یعنی در واقع ضخامتش 20 سانته 3 میلیون تومان تو اونجا در خودش پنهان کرده میشه 1/5 متر مربع دیگه درسته و خب یه هزینه ای هم برای سیمان و بلوک و اینا برده. سازنده میگه من هزینه سیمان و بلوک بکنم از یه طرف، بعد خونم کوچیکتر دیده بشه میان نمیخرن، بعد ممکنه صاحبخونه بگه که من ترجیح میدادم اونجا 3 میلیون تومانم آزاد باشه بچه بره توش بدوه. در صورتی که وقتی دیوار نازکه شما عدسه که میکنی همسایت میگه عافیت باشه
اینو میگه
آره
آره.
صورت من میخوام بگم که میارزه یه ذره خونمون اگه از ابعادش کاسته بشه احساس سازندم بگه که
دلا و عوضش نزدیک میشم
نه دلا دور میشه ذره دیگه بذار راحت عدسه کنم من عدسم میگیره و بودم برم تو اون اتاق که دیوار مشترک نداره عدسه کنم.
سازنده گیر بدی چرا رو عدسات کار نمیکنی؟
خب من رو عدسم کار کنم ولی... همسایم هم رو عدسش کار میکنه
ولی... همه باید رو عدسه هم کار کنیم
ولی ببینید که قدیم چقدر فرق داشته با الان دیوارو نازک میسازن که میگه مثلا 3 میلیون تومانم نره.
خب
قبلا دیوارو پهن میساختن تازه توشم سکه و اینا هم میذاشتن، سکه هاشون رو میذاشتن لای دیوار بعضی دیگه مثلا دیوارو داشتن میشکافتن اضافه سکه میریخته بعدنا.
خب
یعنی جدا از این که 3 میلیون تومانشون میرفته یه 300 میلیون تومان هم سکه و نمیدونم اشرفی طلا ملا اینا هم لای دیوار میذاشتن. چقدر قبلنا واقعا به دیوارا
دیوارا قبلنا انقدی پهن بوده که میگفتن موش داره.
بله بله تازه موشه چی داشته؟ گوش داشته. این هوا گوش داشته موشه فقط.
حال دوستان نمیبینین یه عبادی رو
فقط یه جمله دیگه بگم که این بحث رو تمام کنیم بریم سراغ بقیه حرفامون. شهرداری همونطور که تونست پنجره دو جداره رو اجباری بکنه شهرداری بعد اجازه بده.
بس پایان کار میاد. خب
پنجره دو جداره کسی نمیذاشتش که صفر وایسادن گفتن برای اینکه مبحث 13 انرژی در ساخت و ساز
بلدی ها
خواهش میکنم رعایت بشه گفتن که حتما با پنجره دو جداره بشه.
بله
هم دیگه میذارن دیگه الان خونه جدیدی بدون پنجره دو جداره نداریم. قایقای صوتی و حرارتی رو وسط دیواره رو اجباری کنن.
پنجره موجودی است شفاف
خب
دیده میشه.
خب
دیوار وسطش رو چجوری کسی بیاد ببینه که
مهندس ناظر اگر مهندس ناظر باشه موقعی که دارن اونجا رو عایق میکنن بالا سر کار میبینه تایید میکنه.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب
توی خانه بین ما دیوار نیست مشورت کردن به کلی آر نیست.
با همسایه؟
نه توی خانه بین ما توی بین اعضای خانواده
بین اعضای خانواده بعد
پیش هم هستیم و همراه همیم هیچ کس تنها درون غار نیست.
آفرین.
نیستم تنها و تنها نیستن توی خانه حال ماها زار نیست زندگی بار است گاهی روی دوش زندگی بار است گاهی روی دوش روی
من.
دوش یک نفر این بار نیست.
اوه
نه اینکه فقط این بارا هر بار همینطوریه که این بار
اون بار نیست
نه این بار روی دوش نه، نفر
مثل
نیست
مثل چیز دیگه مثل مهندس ساختمونی که اگه مهندس ناظری که اگه مهندس ناظر باشه
بله این بار اگه این بار باشه اب نداره ولی دفعه بعدم تکرار بشه زیرش میزنه بازپخش.
دیوارایی هم هست که هست اما دیده نمیشه.
آها دیده نمیشه.
دیده نمیشه.
آدم زهی تو کار جمله قصار. یه دیوارایی هست که هست.
هست اما دیده نمیشه. مثلا دارم میگم یه رودرواسی های علکی بعضی ها دارن. آقا پسر 27 سالشه. شرایط هم خدا رو شکر داره.
خب
یه چهار دیواری داره برای خودش خدا رو شکر میتونه مثلا
چی میگه چهار دیواری متری چنده همون چهار دیواری؟
خب نه میدونم
20 متر هم باشه کلی پولشه
چی کار داره کجا داره داره
اصلا باباش واسش خریده
اصلا صفات انسانیه دیگه من الان انسانم
اجازه بده اجازه بده پسر عمه
خود من
حالا الان خواستم مثال بزنم نمیذارم یه کسی هم میخواد خب روش نمیشه بره مامانش بگه اونقدر روش نمیشه خواستگار میاد اون دختر خانوم ازدواج میکنه میره
میخواستی اینو بگی
خب این دیوار رودرواسی علکی بین این آقا پسر و مامانش باعث میشه که اون کسی که دوست داشته ازدواج کنه بره
با مادر پدر خودش که نباید دیوار داشته باشه
همینو دارم میگم یه دیواره شیشه ای هست که دیده نمیشه ولی وجود داره بشکنینش دیواره رو بشکنین شیشه خورده هاشو جارو کنین بعد بریم به مامان بگین مامان من زن میخوام ها
همه نه ها
آره دیگه
مجرداتون
آره. و کسایی که حالا شرایط رو دارن این جریانات
گفتی دیوار شیشه ای ما موقعی که آموزش رانندگی میدیدیم
بله سنگچین بود
نه سنگچین نه تو کلاس آقای سنگچین نمیگن
که آها تو کلاس
تو کلاس اون آقای سرهنگ بازنشسته ای که
پارک دوب با پنیر اضافه
نه
حالا چیکار میکرد
میگفتیش که این خطوط ممتد دیوار شیشه ایه اینو نشکنین شیشه خورداش تو سر صورت خودتون
یعنی گفته بودش که همیشه از بین برین
من همیشه فکر میکنم که چند درصد از مردم سر کلاس ایشون نشستن
درسته و چند نفر از اونایی که نشستن گوش میکنن تا خودت رو دیواره رد نمیشی
میشه یه چیزی بشنم
من که خودم مثل گربه همیشه از روی دیواره رد میشم
نه دیگه یه دیوارایی هم نیست اما باید باشه مثل همین دیواره میریم علکی جلوی هم میپیچیم سر چهارراه حق تقدم رو رعایت نمیکنیم کل چهارراه میشه دیوار دیگه هیچ
آره بعدم اونور دیواره هیچی نداره حالا تو میری اونور که چی همینور که خودت هستی برو دیگه
خیلی متشکرم که تا اینجا همراه راهکار بودید و ما رو همراهی کردید. سامانه پیامگیر ما 30881 همچنان به ما پیامک بدید. داریم راجع به دیوار حرف میزنیم تو این برنامه. منصور دانایی نوشته من دیوار پیش ساخته تولید میکنم و خیلی خوبه، اما بعضیا بین خودشون دیوارای پیش ساخته دارن و اون خوب نیست. پیامک بعدی هم نوشتن که صدای همسایه‌مون اونقدر بلنده که حفظم کل رازاشو بنده. آشعر بود، من باید اینجوری میخوندم. صدا همسایه‌مون اونقدر بلنده که حفظم کل رازاشونو بنده. البته نازکی دیوارم بی تاثیر نیست، اسمم هم نمیگم، همسایه‌مون دلخور نشه. دوستان عزیز، به انتهای راهکار رسیدیم. تو این برنامه راجع به دیوار حرف زدیم، یه دیواری رو یادمون رفت که راجبش نکته بگیم.
چی؟
اونم دیواره شهریه.
آها نه، ما
کردی دیوار فقط تو خونته، نه خیر، این حاشیه بزرگراه دیوار داره.
درسته،
دیوارهای اماکن عمومی دیواره. به هر حال خیلی لطف میکنید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره، منافش میکاره، مال خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دومن
دیگه. تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی یک کسب و کار شخصی فکر کردم برای
فصل اول.
به نام خدا، من پروین کرمی هستم و شما فصل اول رو میشنوید با موضوع جزئیات طرح کسب و کار. و امروز این سوال برامون اهمیت داره که توجه به جزئیات مالی، اونم موقع تنظیم طرح کسب و کار، چطوری امکان پذیره و از چه راههایی میتونیم انجامش بدیم. توجه به این موضوع چقدر میتونه مهم باشه؟
بی واسطه.
چقدر به جزئیات مالی کسب و کار خودتون مسلط هستین؟ اگه ازتون بخوان تو طرح کار جزئیات مالی رو هم بیارین، چه مواردی رو در نظر میگیرین؟ گزارشگر برنامه خانم آینی این سوال رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتن، با هم بشنویم.
جوونا و کارآفرینایی که اغلب تو حدود سنی 22 تا 30 سالن، به خاطر این بی‌اعتمادی یه خورده جلب سرمایه برای کارآفرینای جوون کم شده. من به ذهنم این رسید که اگر شروع کارم، یعنی کاری که وارد فعالیت اقتصادی بشم، از اول دوره کارشناسی باشه، یعنی من الان ترم 1 دوره کارشناسی ام، همچنان هم دارم همزمان کار میکنم، اگر این شروع رو به صورت قوی داشته باشم، اینو راه بندازم، به راحتی میتونم حالا تا پایان دوره کارشناسی ارشد یه سرمایه‌ای هر چند اندک و هر چند حالا از دید خیلی ها خیلی کم و پایین، اما میشه از این سرمایه به یه نحوی استفاده کرد. البته امیدوارم
کار من حدود 30 تومن هزینه‌اش میشه. همه رو ریز ریز از اولش یه جدولی داریم می‌نویسیم، بازیگرهامون، قیمت این بازیگرها، عواملمون، تبلیغاتمون، جز جز مثلا پوستر، فروش بلیط و اینا رو دونه دونه، همه رو اکسسوار صحنه، هزینه‌ها رو جدا جدا می‌نویسیم حدودی و یه مبلغ اولیه ای میدیم. طرح اولیه‌مون حدود 80 میلیون هزینه‌اش میشد که خب هیچ تهیه کننده‌ای براش گیر نیاوردم، مجبور شدم از کار همه جوره بزنم.
شما چقدر با نظر این جوان‌ها موافقین؟ نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که در همین برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بذارید.
دغدغه‌ها و سوال از شما، پاسخ‌ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو.
بله، باز هم رسیدیم به بخش رو در روی برنامه امروز فصل اول. در این بخش هم در خدمت جناب آقای یزدان‌پنا هستیم. آقای یزدان‌پنا سلام و درود به شما.
درود بر شما سرکار خانم کرمی، من هم سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه فصل اول.
خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. آقای یزدان‌پنا، توجه به جزئیات مالی اونم موقع تنظیم طرح کسب و کار چطوری امکان پذیره و از چه راههایی میتونیم انجامش بدیم؟
دیگه بزرگترین مسئله که الان با هر کس صحبت میکنین که میخواد کسب و کار راه بیاندازه میگه پول دیگه، در حقیقت بحث سرمایه است.
بدون پول اصلا نمیشه هیچ کسب و کاری رو راه انداخت.
بدون پول آره نمیشه کسب و کاری راه انداخت، ولی لزوما به این معنی نیست من باید حتما خودم پول داشته باشم. بدترین کاری که یک فرد میتونه بکنه اینه که یه تخمین کلی بزنه، مثلا حدوداً من 50 میلیون 100 میلیون برای این کسب و کارم پول لازم دارم، حالا بقیهش هم یه کاری میکنم بریم جلو ببینیم چی میشه، مثلا از این
اشتباه
یه اشتباه ترین کار ممکنه، چون واقعا این دید وجود داره. یعنی من دیدم خیلی ها میرن یک کاری رو شروع میکنن، به عنوان مثال به فل واقع 300 میلیون تومان سرمایه میخواسته، طرف رفته 100 نزدیک 150 تومان سرمایه گذاری کرده، به حساب خودش که با سودهایی که بعدن قراره براش بیاد یک سری کارهای دیگر رو میخواد بکنه و خلاصه به مشکل خوره. پس ما باید بدونیم که دقیقاً این هزینه هامون به چه شکله. حالا یک موقع است بحث هزینه است، یک موقع است بحث نحوه تأمین هزینه است، یک موقع است بحث درآمده و اون سودی که شما میخواید کسب کنید. توی هزینه ما سه نوع هزینه داریم. یک سری هزینه ها هزینه های پیش از بهره برداریه. این هزینه ها شامل چی میشه؟ شامل همین طرحی که الان داریم مینویسیم،
بله،
تحقیقاتی که انجام دادیم، مطالعات میدانی که شده، یعنی اون فرد مثلا 10 میلیون تومان هزینه کرده که نهایتا این طرح شده، این طرحی که ما میبینیم،
بله،
چون واقعا به اون تحقیقات لازم داره. هزینه‌هایی که قبل از شروع کار، قبل از بهره برداری، اینها بهش میگن هزینه‌های پیش از بهره برداری. یک موقع از هزینه‌ها هزینه‌های ثابته، یعنی ما تو هزینه‌های ثابت و در گردش با لحاظ کنیم که مثلا هزینه‌های ثابت مثل چی؟ مثل زمینی که قراره اگر لازمه تهیه بکنیم،
بله،
مثل ساختمانی که قراره به عنوان حالا ساختمان اداری یا هر چیزی که مورد نیازمون هست قراره ازش بهره برداری بکنیم، مثل تأسیساتی که اونجا قراره کار شه، یعنی حتی اگر یک پریز برقی، اگه یک حالا پریز برق که نه، ولی یک کابل مثلا سفاز قراره از این ور زمین کشیده شه اون ور زمین، تأسیسات آبی، تأسیسات برقی، مکانیکی یا هر چیزی که از اگه قراره کار بشه، اینها باید حتما لحاظ بشه به عنوان سرمایه ثابت. تجهیزات آزمایشگاهی خدمت شما ارشد، هر چیزی که خریداری میکنید به عنوان هزینه ثابتتون توی اون مجموعه فعالیت، اینا میشه هزینه ثابت. حالا در گردش و بقیه‌اش رو بخش بعدی
بسیار عالی. بخش بعدی هم در خدمت آقای یزدان‌پنا خواهیم بود، همراه ما باشید.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما میشنویم. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
خیلی متشکریم از همراهیتون. بخش دوم رودروی برنامه رو تقدیمتون میکنیم و ادامه صحبت‌های جناب آقای یزدان‌پناه بفرمایید.
خب اون هزینه‌های ثابت رو که توی بخش قبل بهش اشاره کردیم خیلی سریع روش رد شدن. بس زمین بود، ساختمان بود، تأسیساتی که استفاده کردیم، ماشین‌آلات، تجهیزات، وسایل نقلیه، میز صندلی و وسایل اداری که خریداری میکنیم و خیلی از دارایی‌ها که یه بحث سایر دارایی‌ها ما میذاریم، یک 10% اضافه میکنیم واسه پیش‌بینی نشده در حقیقت هزینه‌های ثابتمون. اینو میذاریم کنار. یک سرمایه در گردش ما لازم داریم. در گردش چیاست؟ اونهایی که وارد مجموعه ما میشه و بعد با فروش محصول پولش برمیگرده در حقیقت. مثلا مواد اولیه برای تولید.
بله.
حقوق و دستمزد، حقوقی که ما به پرسنلمون پرداخت میکنیم، هزینه های انرژی، آب، برق، گاز، تلفن، اینهایی که ماهانه یا دو ماه یه بار داریم پرداخت میکنیم، اجاره بهای جایی که هستیم یا اگه ماشینی رو اجاره کردیم، هر گونه اجاره‌ای که هست جز هزینه های در گردش محسوب میشه، اقساطی اگه داریم، هزینه های تعمیر نگهداری که اگر در ماه در نظر گرفتیم،
اینها همه هزینه های درگردش.
بله. دقیقاً اینها رو جمع آوری میکنیم، میذاریم کنار هم دیگه، با هم جمع میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که بگیم هزینه قبل از بهره برداری چقدر شد، هزینه ثابت ما چقدر شد و هزینه درگردش ما یا سرمایه درگردش مورد نیاز ما برای یک سال چقدره. اینها رو که جمع کردیم میشه مجموع سرمایه مورد نیاز این طرح. یعنی ما میفهمیم که یک 10 الی 15% هم اصطلاحاً بهش میگن پیش بینی نشده، آخر لیست اضافه میکنن، آخر این لیستایی که عرض کردم توی بحث ثابت و در گردش اینو اضافه باید. میکنن. حالا ما متوجه شدیم که چقدر پول دقیقاً لازم داریم، میره سراغ بحث نحوه تأمین سرمایش. اینها باید توی طرح حتما آورده بشه باید. این جمع هزینه رو چیکار میکنیم؟ میگیم مثلا 100 میلیون تومان این طرح هزینه میبره، آوردی شخصی من صفره، می‌نویسیم. اگر صفره بنویسیم صفره. اگه دوستان، آشنایان، اقوام، کسی چیزی میخواد هزینه بیاره اونو می‌نویسیم. اگه نمیدونم مشتری خاصی ممکنه کسب و کار شما به شکلی باشه که از پیش بتونین یک مبلغی از مشتریتون بگیرین،
سلف کنن حالا، به قول معروف.
بله به قولش دقیقاً و همونطور که شما می‌فرمایید. یا اینکه وام بگیره اگه ممکنه کارش مثلا به عرضه سهام بکشه. اینها باید نحوهای تامین مالیش مشخص شه. یک سری سرمایه‌گذاران هستن به اسم سرمایه‌گذاران خطرپذیر، افرادی هستن که روی طرح‌های جدیدی که در حقیقت احساس می‌کنن می‌تونه موفق باشه سرمایه گذاری میکنن. البته لزوماً به این معنی نیست که حتما باید موفق بشه. این سرمایه گذارا هم روی چه طرحی سرمایه گذاری میکنن؟ روی یک طرح کامل. این که من تأکید میکنم که شما حتی اگرم پول ندارید میتونید یک درآمدی و داشته باشید و یک کسب و کاری راه اندازی کنید، به این دلیل هست که اگر اون طرح کسب و کارتون رو، بیزینس پلن یا فیزیبیلیتی استادی یا هر چیزی، اگر شما دقیق، درست و شفاف تهیه بکنید، میتونید به اون سرمایه مورد نیازتون برای شروع کسب و کارتون برسید. این نکته رو باید حتما در نظر بگیرید.
خیلی متشکرم از آقای یزدان‌پناه، تشکر میکنیم. صحبتاشون بسیار ارزنده است. خواهش میکنم خوب توجه کنید به صحبتهای ایشون اگر میخواید کسب و کاری راه بندازید. با ایشون خداحافظی میکنیم تا فردا، اما برنامه رو ادامه میدیم.
فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصل شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
تا این بخش ما گفتیم و شما شنیدین و حالا نوبت شماست که برامون از مشکل‌ها و دغدغه‌هاتون بگید و ما بشنویم. شما شنونده خوب فصل اول در هر زمان میتونید از طریق شماره پیامک 3881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه‌هاتون رو برای ما بفرستین. ما هم متن شما رو توی این بخش با قالبی خلاصه و نمایشی اجرا می‌کنیم و به گوش همه می‌رسونیم. اما قبل از شنیدن این بخش، من پروین کرمی تا یک فصل اول دیگه با شما خداحافظی می‌کنم. روز خوش و خداوند یار و نگهدارتون.
فروردین 76 بود که کارمون رو راه انداختیم. دو تا دوست و همسایه و همکلاسی بودیم. مادرمون هم با هم دیگه خیلی رفیق بودن. این باعث میشد بیشتر با هم وقت بگذرونیم. وقتی بزرگتر شدیم به پیشنهاد خانواده هامون یه بوتیک لباس رو انداختیم. راستشو بخواید خودم هم خیلی این کارو دوست داشتم. حمیدینا یه آشنا داشتن که کارش وارد کردن لباس بود. هر کی هر چقدر داشت
گذاشت وسط تا مغازه اجاره کنیم و با بقیهش هم چکی لباس بخریم و بریزیم تو مغازه. از همون اولش اصلاً به مسائل مالی توجه نداشتیم، به همدیگه اعتماد داشتیم. یه بار که بابام رفت که بگه پسر جون شراکت همینطوری کشکی رو هوا نمیشه، مادرم زود برزخ شد و گفت اینا عین برادرن برای همدیگه، خرابش نکن محمود. اما حق با پدرم بود. نمیخوام تلخ باشم ولی معتقدم زمان ما آدم ها رو عوض میکنه. اوایلش خیلی خوب بود، چکامون سر موعد پاس میشد و بعد 5 سال تونستیم یه مغازه بزرگتر سر نبش بخریم. ولی شاید جالب باشه براتون که بگم اصلا نفهمیدم کی پام رسید به دادگاه و پرونده به دست دنبال گرفتن حقم افتادم. اصلا نفهمیدم کی حمید مغازه رو بالا کشید و سر منو بی کلاه گذاشت، اونم با زن و 2 تا دختر بچه و یه خونه اجاره‌ای. هنوزم بعد 12 سال نتونستم حقمو بگیرم. سخت یا آسون بالاخره برای من میگذره، اما دلم میخواد بدونم اونایی که مال مردمو میخورن و یکی بدبخت میکنن چطور با وجدانشون تنها میمونن و کنار میان.
توسعه اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
ستاره صد مربع 0 تا 100 خدمات اینترنت همراه اول، دسترسی آسان و سریع به کلیه خدمات و سرویس های اینترنت همراه اول فقط با 3 شماره. ستاره صد مربع سامانه جامع خدمات اینترنت همراه اول. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا، پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین.
فرزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی.
نوش جان،
ربه شیشه چین چین.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قابل توجه همه از جمله شما.
عرضه رب تازه و خوشرنگ دلپذیر در فروشگاه های رفاه با قیمت استثنایی از 16 تا 18 مهر ماه. هر جای ایران خرید رب دلپذیر با قیمت استثنایی از فروشگاه های رفاه. دلپذیر.
جوین گرژی یادته که باشیدی، چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوین رهون بخور روش زون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین رهون، رهون با جوین اخواتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین رهون.
بیسکویت جوین ریحان.
والدین گرامی، فشار گروه دوستان و همسالان